عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم که امروز مخاطب من هستن. امروز ششم مهر ماه 1402 که برابر هستش با 28 ماه سپتامبر 2023 فرنگی. امروز پنجشنبه است. مخاطبین عزیزم در گروه تلگرامی آکادمی فلسفه مارزود، عنوانی که پیشنهاد شد این هستش که چرا یک اندیشه یا یک نظریه فلسفی برای یک نفر پذیرفته میشه و برای دیگری یا دیگران نه. اینجا قصد من این هستش که یک بحث بالینی و عملی رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. سعی میکنم عرایزم رو کوتاه نگه دارم تا فرصت بیشتری باقی بمونه واسه پرسش و پاسخ. من در جمع شما که بیش از 3000 نفر هستید مطمئن نیستم که علاقمندی های این جمع چی باشه و ترجیح میدم که با آنچه که مورد نظر شما هست این بحث رو پیش ببریم. این بحث رو در زمینه‌های مختلف میشه پیش برد. از دید من بسیار مهمه که چطور میشه که یک انسان چگونه تصمیم میگیره، چی رو میپذیره، چی رو نمیپذیره و بر اساس اون چگونه عمل میکنه. پس بحثی کاملا بالینی و عملی سعی میکنم باشه و در این حال بسیار ساده. هنر آن نیست که پیچیده بگویی سخن ساده خود را، لیک گر ساده بگویی تو معمای جهان، آن هنر است. امیدوارم بعد از این جلسه یک دستمایه‌ای باشه واسه دوستان که راجبش فکر بکنن. امیدوارم که این گفتگو ادامه پیدا بکنه، چه به صورت خصوصی چه به صورت عمومی، تا بتونیم از نقطه نظرات همدیگه با خبر بشیم و با فکر همدیگه آشنا بشیم و در خودسازی اول و بعد در همسازی با کمک، همکاری، دوستی بتونیم شرکت بکنیم، شرکت فعال. چرا که سرنوشتی که الان هست برای ما، یا بهتر بگیم و با توجه و در رابطه با بحث امروز ما، سرنوشتی که برای خودمون ساختیم سرنوشت خوبی نیست و از جمله با این بحث هستش که میتونیم بپردازیم به اینی که چجوری میتونیم سرنوشتای خوب و خوبتری رو برای خودمون و برای دیگری و برای دیگران رقم بزنیم. همطور که عرض کردم یک مبحث بسیار مبسوطی است. در اینجا با توجه به عرایزی که همین چند دقیقه کردم سعی میکنم به مطالبی که میشه اونا رو بیشتر بحث داد و صحبت کرد که هر کدوم اهمیت خودشون رو دارن اشاره میکنم و اگر که احیانا علاقمندی بود میتونیم اون بحث ها رو به صورت مشخص و یک به یک در آینده ادامه بدیم. خب حالا در این قسمت دوم بحث بعد از اون مقدمه که عرض کردم بیایم یک فرد رو بهش نگاه بکنیم که کارهای روزمره و معمولیش چطور میشه. خب یه نفر، من، شما، هر فرد دیگه، از خواب که صبح بیدار میشه، اینی که از رخت خواب بیاد بیرون و مثلا خودشو ترتمیزی بکنه و صبحونهی بخوره و لباسی بپوشه و بعدم بره سر کار، مثلا شغلش هرچی که هست، بعد اونجا چی کار بکنه، چجور روزش بگذره، عصری که اومد خونه چی کار بکنه، تو خونه چجور رفتاری رو داشته باشه و باز دوباره که تا شب بشه. خب یه موقع یکی هستش که با شور و شوق و شعف با امیدواری بیدار میشه، پر از انرژی مثبت و در فکرش، اندیشش برنامه ریزی میکنه که خب اون روز رو چجور بتونه از دیروز بهتر بکنه و برای فردا برنامه ریزی های بهتری رو در نظر داشته باشه در سطح فردی و در شغلش. بعد میاد از رخت خواب بیرون به سلامتی و بعد عرشبت که اینی که خودشو ترتمیز بکنه بره سر کار، اینی که خب حالا با اتوبوس برم، با مترو برم، خودم رانندگی کنم اینا، و بعد برگشتنم همینجور. خب حالا اینه که اصلا وقتی که بیدار میشه از رخت خواب بیاد بیرون، یا اینقدر به هر دلیلی که بوده غم وجودش رو بهش سلطه پیدا کرده، فرا گرفته، که اصلا دستش نمیاد به این که بیاد از رخت خواب بیرون. وقتی که مجبوره ممکن حالا اصلا به سر وضعش هم نرسه، یه چیزی تنش بکنه، بودو بره سر کار، بعد ببینه که خب حالا من با خودم رانندگی بکنم که خب این خیلی خطرناکه که من حالا برم تو ماشین تصادف بکنم تو بزرگراه، خطرناکه خیلی. خب با مثلا تاکسی برم، اونم با خب اونم ممکنه یه به اصطلاح وسیله نقلیه کوچولوه، پس با اتوبوس برم، نه اونم جاده ها خطرناکن، پس با مترو برم، پس خب حالا مترو اونم خطرناکه، بعد نه اصلا پیاده برم که حالا اصلا بشه رفت اون راهو پیاده یا نرفت. این همین تلاطم و استراب تو ذهنش هست و تا اینکه بره سر کار و با این استراب و تلاطم و تنشی که در ذهنش از وجودش فرا گرفته، اونجا با خودش چه رفتاری داره، از اون منزلش که میخواد بیاد بیرون با خانوادهش چه رفتاری داره، بدون این که بدونه که توی ذهنش چی داره میگذره و بدون این که اونا بدونن که توی ذهنش چی داره میگذره و واقعا دلیل اصلی این رفتارش چیه، چرا داره بدخلقی و بد اخلاقی میکنه. اینه که میخواد سوار ماشین بشه یا نشه، رانندگی بکنه یا نکنه، آیا این یه چیز جدیدیه؟ تو به خودش باید بیاندیشه که من خب قبلا سوار میشدم، خودم جاده های خطرناکم رانندگی میکردم، چی شد که الان عوض شد؟ الان در یک رانندگی معمولی هم نمیتونم تصمیم بگیرم که بالاخره چجوری برم سر کار. و بعد از اینه که اینا تو ذهنش هی داره ریویو میشه و با خانه و خانوادش و با خودش چجور رفتار میکنه، بالاخره بره سر کار رو به هر وسیله‌ای شده، یا اگر که تو خونه کار میکنه، خانه دار هست، تو خونه با اطرافیانش با خودش چجور رفتار بکنه، یا اگه بیرون کار میکنه با همکاراش چجور رفتار میکنه، کار مردم رو چجور راه میندازه یا نمیندازه، در تنازع و تقابل و خصومت رفتار میکنه با بقیه یا نه. اونم یه چیزیه که بعد اون وقت راجبش میتونه فکر کنه. مثلا من اولی که این شغل رو گرفته بودم، حالا این تنش و این استراب و این افسردگی و این ناراحتی تو ذهنم نبود، تو دلم نبود، تو قلبم نبود، تو روح و روان و احساسم نبود، یه جور دیگه بودم، الان چی شد که من اینطور شدم؟ خب اینا همه همونطور که میبینید بسیار ساده است. یک تصمیمی رو، یک تصمیمهایی رو یک شخصی داره میگیره. هیچ مثالهای عجیب و غریبی هم نزدم براتون، مثالهای بسیار روزمره و عملی. قرارمون این شد که بحث بالینی و عملی باشه و ساده که به کار بیاد و بتونیم در مصرف روزانه براش جایی پیدا بکنیم. در نتیجه هر کدوم از ما، هر کدوم از من، شما، مخاطبان عزیز من، خودمون رو یه جوری میتونیم توی این سوالها به شکلهای مختلف پیدا بکنیم، در برههای مختلف، در اشکال مختلف، شدت و حدتهای مختلف، و اون وقت این بحث میتونه با این ترتیب خوب پیش بره و جالب باشه براتون. و فراتر رفتن از جالبی، به صورت عملی میتونه یک گفتگوی رو بین من و خودم، من و دیگری، من و شما، به صورت پویا ادامه بده. و همطور که عرض کردم، چطور میشه که از این بحث برسیم به اینه که چطور بتونیم برای خودمون، چطور بتونم برای خودم و دیگری و دیگران در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر به صورت فعال و عملی مشارکت داشته باشم. قسمت دوم به یک فرد مختصراً پرداختیم، مثال‌های معمولی روزانه رو صحبت کردیم. حالا ببینیم چند فرد، مجموعه افراد، چه مجموعه افراد در یک مثلا یک خانواده، یک فامیل، مجموعه افراد در یک دانشکده، یک دانشگاه، در یک شرکت، محل کار، کارخونه، مجموعه افراد در یک تشکیلات، در یک حزب، مجموعه افراد در یک منطقه مثلا کردستان یا آذربایجان یا بلوچستان یا هر جای دیگه در بقیه سایر نقاط دنیا، مجموعه افراد در یک کشور به صورت ملت و در منطقه و در جامعه جهانی. حالا برگردیم به اول در افراد در یک ملتی، ملت خودمون رو، هموطنانمون رو بهش بپردازیم و سوالهایی رو در اون مورد مطرح بکنیم. خب حالا ما چطور شد که به طور جمعی تصمیم گرفتیم که بعد از قتل دولتی دخترمون مهسا امینی، همون روزی که مرگش اعلام شد، جلوی مریضخونه کسرا تو تهران شروع شد به جمع شدن مردم و همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه در موقعی که می‌خواستن پیکرش رو با خاک بسپرن، تظاهراتی شد، برخوردهایی شد با یگان ویژه و قوای ضد سرکوب و ادامهش تا به امروز که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، بیش از یک سال گذشته ازش. خب چی شد در این یک سال؟ این یه نفری که کشته شد آیا اولین نفری بود که در این رژیم ولایت مطلقه فقیه کشته شده؟ چی شد که ما در مثلا دهه 60، دهه 1360، اون واقعا کمتر از فاجعه ملی نیست، کشتارهای جمعی که در تابستون، در اوج اون دهه، در تابستون 1367 اتفاق افتاد در زندان‌ها، همین آقای رئیسی که الان رئیس جمهور با شرم باید گفت ایران هست، یکی از به اصطلاح حکام شرع اون کمیته بود، کمیته مرگ. این همه کشتن، یا اصلا در کل اون دهه 60 که در واقع از کودتای خرداد 1360 اوج گرفت و همینجور ادامه پیدا کرد، شتابگیر تا رسید به تابستان 1367، چی شد که جامعه واکنشی رو که در مورد قتل دولتی مهسا نشون داد در اون موقع ها نشون داده نشد؟ چی شد واقعا؟ یا مثلا محمد بوعزیزی که در تونس خودش رو آتش زد، خودکشی کرد، خودسوزی کرد و اون بهار عرب جرقه خورد، چی شد که اون چه شخص مهمی بود؟ هر شخصی مهمه، حیاتش هم مهمه، زندگیش، این که هیچ لازم به توضیح نیست، ولی با توجه به جو خشونتی که در جریان هست در جامعه هایی مثل تونس، مثل سایر کشورهای منطقه از جمله ایران، که اصلا مثل که این جانها ارزشی ندارد، توی این امریکایی که ما هستیم یا تو آلمانی که شما هستید یا جاهای دیگه در غرب، یکی خون از دماغش میاد، یه دوتا تصادف میشه، یه نفر میمیره، خبرها پخش میشه این حرفا، ولی میگم اون کشتار جمعی بود، جنایت علیه بشریت بود، این چیز شوخی نبود. چطور ساکت شدن مردم؟ و در مورد بوعزیزی هم همینجور، چطور شد که اون یه مرتبه یک جرقه زد به انبار باروت، انبار باروت خودساخته‌ای که رژیم‌های سلطه مدار در کشورهای منطقه از جمله کشور ما هستند خودشون به ناچار میسازند و یک جرقه یه مرتبه میرسونتش به یک جایی که رسید. باز برای اینی که خیلی ملموس بشه میتونیم ببینیم که در این یک سالی که گذشت چه اتفاقاتی افتاد و چه کردیم و نتیجه اون چی بود. خب در مورد فرد صحبت کردیم، در قسمت سوم در مورد جمع صحبت کردیم. یک پدیده، یک حالا مورد صحبت ما، یک انسان برای اینه که تصمیم‌های روزانش رو بگیره، چه خرد چه کلان، بایستی که اطلاعاتی رو در اختیارش قرار بگیره. مربوط به انسان هم نمیشه فقط که یک موجود بسیار کامپلکس و پیچیده‌ای هست. مثلا شما یک تکسلوری رو هم شما نگاه بکنید، اون باید در اون محیطشون دورورش ببینه که چی هست چی نیست، اطلاعاتی کسب بکنه و در مورد موجودات پیچیده تر، چند یاخته و گیاه ها و حیوانات و انسان هم همینجور. یک انسان باید دورورش رو نگاه بکنه ببینه که چی هست چی نیست، چه اتفاقی داره میفته. الان اینجا پرتگاه نرم جلو میفتن بر اساس دانسته هایی که داشته، اگه بره اونجا میفته سرکلش میشکنه و به این ترتیب. پس این در واقع حق مطلع شدن، اطلاع یک چیز ذاتی است. ذاتی به این معنا که اگر که مختل بشه زندگی روزمره آدم دچار اختلال میشه، دچار کاستی میشه. حق مطلع شدن و حق مطلع کردن، این رو میشه بس داد و بهش راجبش صحبت کرد. خب حالا حق مطلع شدن رو در چه زمینه‌هایی آدم میتونه، یک انسان حالا داریم صحبت میکنیم، در چه ابعاد و قلمروهایی میتونه یک انسان اطلاعاتی رو داشته باشه؟ چند تا رو میشه ذکر کرد. مثلا در یک بعد فرهنگی، در یک بعد اجتماعی، در یک بعد سیاسی و مثلا در یک بعد اقتصادی. اینی که اطلاعات و داده های فرهنگی که در اختیارش قرار میگیره، از یه بچه کوچیک بگیر تا برید بزرگتر، چی بوده و چی نبوده و به اون ترتیب بخواد اونا رو بذاره بغل هم دیگه و با اطلاعی که یافته تصمیم بگیره که چگونه عمل بکنه، پندارش چی باشه. پندار ازش در میاد گفتار، ازش در میاد کردار و نوشتار و بقیه کارهای دیگه به اصطلاح روزمره. خب حالا یک چیزی رو که باید آدم راجبش فکر بکنه، بسیار خب، من انسان، راجب پرتگاه صحبت کردیم، اینی که من برم سر پرتگاه میفتم یا نمیفتم، اگه ببینم میفتم این درسته یا غلطه، یا اگه نمیفتم یا اگرم بیفتم خدا منو نگر میداره، مثلا این خرافه است یا اینکه یه چیز درستیه، یک اطلاع غلطیه یا درستیه. این به اینجا بحث ما رو میرسونه که آگاهی داشته باشیم و خود آگاهی داشته باشیم. کلمه وجدان اینجا مطرح میشه، وجدان با ژ، یک لغت فارسی است، مربوط به هموطنهای کرد ما میشه. وج یعنی خود، دانم یعنی دانستن، معربش هست وجدان با جیم. حالا اونم بذاریم کنار، راجب اونم میشه صحبت کرد. اینه که آدم خودآگاهی داشته باشه نسبت به دانسته ها، مقدار دانسته های علمیش، مقدار دانسته های تاریخیش و مقدار دانسته های اخلاقیش. اون وقت اون ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی رو در این قلمروهای علمی، تاریخی، اخلاقی میذاره به محک و بعد یک کسی که بخواد سرنوشت های خوب و خوبتری رو برای خودش درست بکنه، اینا رو به نقد میکشه و خود آگاهی خودش رو هرچه بیشتر غنا میبخشه و هرچه که شده بر اونها میافزایه. خب حالا در مورد مثلا یک فرد صحبت کردیم، اینی که بگه که من تا مثلا پارسال سوار ماشین میشدم، راحت تو بزرگراه رانندگی میکردم، هیچ ترسی هم نداشتم، ولی چطور هستش که من الان میترسم رانندگی بکنم؟ یا بعضی همطور که احتمالا میدونید شاید هم مثالهایی رو داشته باشید، این استراب و افسردگی انقدر بالا میگیره بعضی وقتا که اون شخص حتی ممکنه تصمیم بگیره که تو خونه بمونه، از اتاقش بیرون نیاد. حتی اینا یک مثالهای ملموسی هست متاسفانه با زندگی که ما داریم در جامعه جهانی، زندگی که ما داریم در منطقه و زندگی که ما داریم به عنوان ایرانی، چه ایرانیان داخل ایران چه ایرانیان خارج ایران. اوضاع خیلی خوب بود بلا نسبت که کووید هم نازل شد و این فشارهای به اصطلاح روحی روانی احساسی عصبی که در سراسر دنیا حمله کرده به بشریت و انسانها، اون وقت این میبینیم که نحوه این فکر در مورد مثلا همون رانندگی که گفتم، چه بسا که مثلا 3-4 سال پیش قبل از این قضیه کووید اینقدر استراب و نگرانی نداشته، ولی حالا میترسه که رانندگی بکنه یا سوار آسانسور بشه یا نمیدونم لبه پرتگاه که میرسه دچار تپش قلب و نگرانی و استراب میشه، یا در جمعیت دچار نگرانی و تپش قلب و استراب و تنگی نفس و تون نفس کشیدن میشه. اینها این اگر وجدان یعنی خود آگاهی پیدا بکنه، همین بررسی رو که گفتیم یک فرد و به تبع اون یک جامعه بررسی بکنه که خب چی شد که من این تغییر تحول درم ایجاد شد، اون وقت میرسه به اون هسته و مرکزیتی که یک انسان به عنوان یک موجود غیر ماشینی، یک ربات که نیستش، که یک کامپیوتر که نیستش، که احساس داره، روح داره، روان داره، روانشناسی داره، روان در روانشناسیش در رفتار و کردارش و پندارش البته اثر میذاره، و وقتی که اینها رو به این ترتیب بهش بررسی بکنیم، رسیدگی بکنیم در حد یک فرد و در حد یک جمع، میبینیم که خب بله، اون تروما، اون استرس، اون خشونتی که اعمال شد به مردم ایران در سنین مختلف در دهه 60، که آقای یک جنایتکاری، یک جلادی مثل لاجوردی میاد میگه که اصلا تو خیابون رفتن، تو تظاهرات شرکت کردن، یعنی اینه که شما باقی با غین هستید و مفسد فلعرض هستید و محارب با خداوند هستید و در نتیجه حکمش هم دیگه معلومه دیگه، بعد اعدام بشید. همین چند روز پیش چند نفر رو اعدام، همین دیروز چند نفر رو اعدام کردیم به خاطر شرکت در تظاهرات. و در یک جای دیگه میگه، اینا رو همراه تو سایت خودم و در کانال یوتیوب هم میتونید ببینید، در سایت خودم هم هست، میگه که بعضیا میگن که باید از این کسانی که دستگیر میکنین توی تظاهرات بایستی که وکیل داشته باشن. خب یه وکیل مدافع اگه بپذیره وکالت یک شخص محاربی رو، خب خودش هم حتما محاربه دیگه. اینا رو تو تلویزیون گفته، اینا رو به اصطلاح واضح و روشن به اصطلاح به قلب و روح و روان مردم شلیک کرده و اون اثری که تو جامعه گذاشت. اتفاقا با یکی از هموطنان صحبت میکردم همین یکی دو ماه پیش، که در اون موقع حتی پدر مادراشون اجازه نمیدادن که از خونه ها برن بیرون مگر که حتما لازم باشه، مجبور باشن، و اگر بتونن همراهش میرن مثلا تو مدرسه برسوننش، دوباره برن برش دارن، با اینکه سنش مثلا بچه هم نیستش تو دبیرستان یا همچون چیزا. این اثری که گذاشت توی زندگی معمولی افراد به اون ترتیب بود که دیدیم. و ولی حالا اون دهه 80 ها اون استرس رو، اون تروما رو، اون استراب رو، اون شکنجه رو در واقع لمس نکردن با وجود خودشون، و الان میبینیم که موتور محرکه این جنبش و جوشش که هرچه فراگیرتر میشه، به خصوص در خیابانهای مجازی، در خیابانهای حقیقی هم همینطور بوده. از یه دید که نگاه بکنیم با این تصویری که گذاشتم براتون، اون وجدان احساسی، اون نحوه به اصطلاح روح و روان و روانشناسی یک فرد، مجموعه افراد و جامعه بوده که در اون موقع چی بوده و چی شده و در الان چی هستش و به این ترتیب. خب حالا این بدون شک اثر داره در یک فرد و در یک جامعه، و در قسمت بعدی به بررسی این اثرات و نحوه اون میپردازیم. خب حالا بپردازیم به اینه که در سطح به اصطلاح سلولی، در سیستم اعصاب چی میگذره، فیزیولوژیش چی هستش که یه کسی غمناکه یا عصبانیه یا خوشخلقه یا بدخلقه. یه چیزای خیلی ساده مثلا اینه که شما یا من یا هر کسی شب خوب نخوابیده باشه به هر دلیلی، حتی مثلا شیفت کار میکرده دیشب نتونسته بخوابه، یا الان گرسنه شه. مثلا یکی از اتفاقاتی که در موقعی که قند خون آدم پایین میفته، اونایی که به خصوص بیماری دیابت و مرز قند دارن، یه حالت تحریک پذیری و بهانه‌جویی و زود عصبانی شدن به آدم دست میده. خب به طور مختصر بخوایم بگیم، یک هورمون هایی هستن در سیستم اعصاب ترشح میشن، در نتیجه بهشون میگن نورو هورمون، که این نورو هورمون ها بایستی که یک تعادل و بلنسی داشته باشن. اگر که این تعادل به هم بخوره در قسمت های مختلف سیستم اعصاب، اون وقت این ترجمانش میشه در عمل اینه که مثلا یکی عصبانی باشه، یکی خوشحال باشه، یکی غمناک باشه، یکی ناامید باشه، یکی امیدوار و پر انرژی باشه. اینها وقتی که فکر بکنید که آخه چی میشه که توی مغز یک کسی، توی سیستم عصبی یک شخصی چه اتفاقی میفته که بازتابش در کردار و گفتار یک شخص به این ترتیبی است که مثالهایی که براتون زدم، عصبانی یا آرام، ناامید یا امیدوار، افسرده و غمگین یا امیدوار و پر امید و سرشار از شور و شوق و شعف. این چی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق در عرض کردم سطح نورو هورمون هاست در سیستم اعصاب و تعادلی که اونها دارن. خب حالا شما این یک فرد بود، شما فرض بکنید که این عوامل خارجی در اون فرد، عوامل خارجی که نه مثلا همون قند خون و این حرف ها، اونم یک عوامل خارجی میتونید بگید هست، ولی عوامل خارجی تر مثل اینه که مثلا برادرتون رو دستگیر کردن، خواهرتون رو توی خیابون زدن، به روش اسید پاشیدن که چرا مثلا دوتا تار موت اومده بیرون، یا سر کار به مادرتون گفتن که چرا نماز جمعه نیومدی، مثلا اومده خونه با مثلا یک اخطاری بهش شده سر کارش و اینجور چیزها، و اینو توی خانواده مورد بحث قرار میدن، و اون وقت اون مورد اینه که آیا اینو سرزنش بکنیم، سرزنش نکنیم، اینو بگیم خب تو چرا نپوشیدی، موهاتو چرا نپوشوندی، خب برو نماز، یا اینکه نه حق با تو بوده، خوب کردی، نباید به تو زور بشه، تحمیل بشه. این باز فاکتورهای خارجی، عوامل خارجی هستن که در بالانس اون نورو هورمون ها در اون فرد رو عرض کردم، چه به صورت داخلی چه به صورت خارجی، و در همین مثال در اون جمع رو بحث کردم. یعنی چی؟ در یک جامعه کوچیک، یعنی خانواده. خب حالا اینو ببریدش در جمع بزرگتر، محل کار، در دانشگاه، در کلاس، در یک شرکت، در یک کارخونه، برید بالاتر در به اصطلاح سطح ملی. چطور میشه که ما تصمیم میگیریم که بگیم که انقلاب یعنی خشونت، پس من انقلابی نیستم، پس من اصلاح طلب هستم، پس من اصلا سیاسی نیستم، این سیاست اصلا پدر و مادر نداره، من وارد سیاست نمیشم، برای اینی که همشون سر ته یک حرفن، همه دوزن هیزن فاسدن و من اصلا وارد سیاست و کار سیاسی نمیشم. حالا همین شخصی که با این شدت و حدت شما رو هم سرزنش میکنه که فعالیت میکنید، میبینید که 4 سال هیچ کاری نمیکنه، سیاسی نیست، بازم چون سیاسی نیست وارد سیاست به قول خودش نمیشه، سر 4 سال که میشه موقع رای گیری میشه میگه بدو بدو برو رای بده، که داره بدتره رو میاره، اون بدتره رو واسه اینه که سرمون نیارن بریم به یه میدونیم بده، ولی خب حالا بریم به اون بده رای بدیم که گرفتار بدتره نشیم. یعنی خودش رو زندانی میکنه در یک زندان بد و بدتر و میگه که هیچ راهی برای برون رفت از این نیست. خب این همونطور که عرض کردم در اون شمایی که برای شما توضیح دادم، اون وقت اونو میشه بررسی کرد که چطور میشه که انقلاب خوبه یا بده، اصلاح خوبه یا بده، اصلا ایرونی و ایرونی خوبن یا بد هستن، این دین و ایمون و عقیده ما هستش که ما رو رسونده به اینجا و این سرنوشت رو نصیب ما کرده و بررسی این مسئله رو. خب حالا ببینیم که این عواملی که باعث تغییرات در خلق و خوی آدم میشه، پندار آدم رو به اون ترتیب در کارهای روزمرهش تأثیر گذار هست روش، به طور فردی و جمعی راجع بهش صحبت کردیم. برگردیم به فرد، ببینیم که در یک فرد میشه این تغییرات نوروهورمونی رو به صورت مصنوعی ایجاد کرد، تحمیل کرد یک پروفایل نوروهورمونی رو به یک شخص که رفتار مطلوب ازش سر بزنه. بله، این موضوع تحقیقات زیادی هست در رشته های مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و سایر علومی که میتونه به این ترتیب به شکل‌های مستقیم و غیر مستقیم عرضم به خدمت شما ارتباط پیدا بکنه و ما در جامعه خودمون در به اصطلاح تجربه‌ای که داشتیم چه در رژیم گذشته و چه در این رژیم، مسئله زندانیان سیاسی هست. زندانی سیاسی رو اونو باهاش چه کار میکنن؟ شکنجه یعنی چی؟ یعنی اینه که یادم یک مأمور ساواک در اون گروه های گشت و مراقبت بود که میگفت یک کسی رو که میگیریم میبریمش اونجا تو زندان وین، اول کاری که میکنیم میکنیمش تو اتاق فوتبال. گفتیم اتاق فوتبال چیه؟ گفت اتاق فوتبال اینه که یک اتاق بزرگ، یه سالونی دور تا دور وای میستن مأمور ساواک و اون شخص رو میندازن اون تو، یکی اونو میگیره میزنه میزنه میزنه، خسته که میشه میده به اون یکی، بعد همینجور اون یکی میزنه و بعد میده به بعدی، به طوری که اصلا اون روح و روان اون شخصی که اصلا نمیدونه اینجا کجا هست کجا نیست، ممکنه چشماش هم کاملا بسته باشه دستش هم بسته باشه، به هم میریزه. واسه اینه که اصلا تصمیم بگیره آخه من چی هستم، چگونه رفتار عکس العمل داشته باشم. بعد اون وقت تازه میشوننش سر بازجویی و سر بازجویی با توهین، با تحقیر، با عرضم به خدمت شما ایجاد درد، با کتک زدن، با شلاق زدن، با کاب زدن به کف پا، اون شرایط ناجور رو براش درست میکنن، یا با سرمای زیاد، گرمای زیاد، عرضم به خدمت شما در سلول انفرادی که محرومیت از اطلاعات به شکل کامل هست، اینه که اصلا ندون الان شب روز آخه چجوریه، چند روزه که من اینجا هستم، و وقتی هم که ببرنش بیرون موقع بازجویی با عرضم به خدمت شما چشمای بسته و با تهدیدات بسیار مخاطره آمیز برای یک شخص که مثلا اگر که حرف نزنی یا اعتراف نکنی فرزندتو میکشیم، مادرتو میکشیم، یا تجاوز جنسی بهت میکنیم، یا هزار جور به اصطلاح چیز دیگه که متاسفانه به نه تنها گوش و چشم، به قلب و روح ما ایرانی‌ها بسیار نزدیک هستش. خب اون وقت اون شخص یا بگیم بعضی از اون اشخاص، بعضی از اون هموطنان ما در زندان‌های سیاسی میگن به مرحله بریدن، شکسته شدن رسیده. اون مرحله شکسته شدن، مرحله بریدن، مرحله‌ای هستش که اون تعادل نوروهورمون‌ها به جایی میرسه که شخص کاملا میشه منفعل، کاملا میشه مثل یک مومی در دست بازجوش. این همین الان بعد عرض بکنم و تکرار خواهم کرد، این نباید به صورت یک به اصطلاح نگاه قضاوتمندانه و ارزشی بهش نگاه کرد. هر کدوم از ما در اون شرایط قرار بگیریم ممکنه عکس العمل هایی که اصلا فکرش هم نمی کردیم از همون سر بزنه با اون اشخاصی، زندانیان سیاسی که بریدن، اعتراف میکنن، میان پای تلویزیون صحبت میکنن. صورت مسئله این نیستش که تو چرا رفتی اعتراف کردی، صورت مسئله این هستش که به تو تجاوز شده، به حقوق تو تجاوز شده و تو رو رسوندن به یک مرحله ای از تغییرات نوروهورمونی و عدم تعادل اونها که رسیدی به یک جایی که مثلا یک شخصی بوده که کاملا با جرأت تو خیابون رانندگی میکرده در بزرگراه‌ها، حالا به یه جایی رسیده، به یک دلیلی رسیده دیگه، که به اصطلاح تو ذهنش با اون نوروهورمون‌ها تغییراتی که درش ایجاد شده دیگه رانندگی نمیکنه یا از آسانسور میترسه یا بقیه چیزایی که توضیح دادم. اون شخص هم همینجور در بیرون در کمال شجاعت داشته در اون گروه خودش، در اون حزب خودش یا در اون اندیشه خودش فعالیت میکرده برای بهتر شدن وضع، برای کمک به هموطناش. چطور میشه که اصلا میادش میزنه زیر همه چیز و میاد دروغ میگه در مورد خودش و در مورد همبنداش و میاد شرکت میکنه در به اصطلاح مصاحبه های تلویزیونی؟ اینها همه تحقیق شده، بررسی شده، عرض شود که بودجه های زیادی براش خرج میکنن که این تحقیقات آزمایشگاهی رو انجام بدن در حیوانات، در انسان ها و عرضم به خدمت شما در دانشگاه ها حتی، که چجور یک شخصی رو به اصطلاح به یک حالتی برسونن که بپذیره، منفعل بشه و بشکنه با عنوان یک زندانی سیاسی. از اون ورش هم باید نگاه کرد چطور بشه که یک فردی بپذیره که شکنجهگر بشه، بازجو بشه. این هم بسیار مهم هستش که نگاه بکنیم این دوتا، یکی شکنجهگر، یکی شکنجه شونده، شکنجه کننده و شکنجه شونده. ولی یک سومی هم هست که از همه مهمتره و اون فرد و افراد ثالث هستن، سوم هستن، نظارگرها هستن، که چقدر بپذیرن این کار شکنجهگر رو و چقدر بپذیرن شکنجه شدن رو توسط یکی دیگه تا وقتی که خودشون و عزیزانشون در اون مخمصه قرار نگرفته باشن. این هم باز دوباره برمیگرده به اون نوروهورمون ها به صورت فردی، به صورت جمعی، که چطور یک شخصی در زندان چجور عمل بکنه، یک شخصی در بیرون دیوارهای زندان در داخل ایران و در خارج ایران چجور رفتار بکنه، آنچنان که در دهه 1360 کردیم، آنچنان که در به اصطلاح دوران اصلاح طلبی کردیم که هر به اصطلاح 4 سال یه بار گفتیم که در عرض 4 سال نباید سیاسی باشیم و بعد سر 4 سال رفتیم در رای گیری شرکت کردیم و با دست خودمون به این رژیم مشروعیت دادیم و عرضم به خدمت شما پذیرفتیم تعریف سیاست رو از قدرت ها و گفتیم که سیاست پدر مادر نداره، در صورت که اینه که میگه من سیاسی نیستم و 4 سال در انفعال مثل اون زندانی سیاسی شکسته شده عمل میکنه، در واقع خیلی هم سیاسیه، منتها سیاست های قدرت ها رو داره عمل میکنه بهش، در واقع سیاست های رژیم رو داره به عنوان یک فرد سیاسی کاملا فعال داره انجام میده. و بعد از 4 سال هم اینه که خب حالا بریم رأی بدیم، به بعد و بدتر، به بدتر گرفتار نشیم، بریم به بعد رأی بدیم، باز هم سیاسیه، باز هم سیاسیه به جوری که اون رژیم مدیریت کرده روانشناسیشو برای اینه که این تصمیم ها رو بگیره. خب حالا در این فیلم چند ثانیه‌ای که براتون گذاشتم میبینید که منظورم از عوامل خارجی برای اینه که در یک شخص اون نورو هورمونا رو به هم بریزن و در یک جمع، البته که مجموعه از افراد هستش، اون چطور انجام میشه رو میتونیم به راحتی ببینیم. میبینیم که اون عوامل خارجی، قدرت ها جوری این شرایط رو فراهم میکنن که اصلا از حول و حوش خودش میگذره اون طرف و فقط در این فکره که چطور در اون چاه نیفته. یعنی این شرایط رو براش فراهم میکنن، این شرایط رو به ذهنش متبادر میکنن. اینه که واقعا اون شرایط وجود داره یا نداره، اینه که مثلا در اون مثال هایی که براتون زدم که شکنجهگر به زندانی سیاسی اعمال میکنه، شکنجه های البته روانی بسیار بسیار مهمتر هستن تا شکنجه های فیزیکی. مثلا شما خودتون رو هم در نظر بگیرید، یه موقعی هستش که تحمل درد بالا میره. مثلا اگه بخوایم از 1 تا 10 اندازه گیری بکنیم درد رو، که 10 بیشترین درد باشه و 0 هیچ دردی نباشه، یه موقع هستش که یک انسان در درجه مثلا 8 و 9 و اینا احساس درد میکنه دیگه، 10 دیگه خب خیلی زیاده. ولی با همون چیزی که ایجاد درد میکنه که در یک شخص در 7 و 8 و 9 و اینطور شماره ها باعث احساس درد و ناراحتی شده و اون نورو هورمونا به هم ریخته، در یک کس دیگه ای میبینیم که نه، در 2 و 3 و 1 هستش که اون شخص همون مقدار درد رو احساس میکنه. ازش بپرسی از 1 تا 10 چقدر درد داری، میبینیم که با اینکه مقدار درد ایجاد شده با مثلا یه ضربه‌ای که زده شده به کف پای یک کسی یا اینجور مثال ها در هر دوتا یکی بوده، ولی کن یکی خیلی دردش گرفته، یک کسی نه تحمل کرده و عرض شود که کمتر دردش گرفته. باز بخوایم به صورت فردی بگیم، این باز برمیگرده به اون عواملی که براتون به صورت خیلی عملی و ساده و هر روز گفتم. یه موقعی که شما مثلا شب نخوابیده باشید، گرسنه باشید، تحمل درد پایین میره، خیلی زود آدم به هم میریزه با کمترین دردی. ولی برعکس، اگر که اون چیزایی که مثال زدم در قسمت‌های قبلی مشکلی ایجاد نکرده باشه، میبینید که درد تحملش رو خیلی در اون شخص رفته بالا. یا درست برعکس، اگر که با توجه به اون شکلی که براتون فرستادم اون حالت روانی جوری باشه که نه، در خودش اون خودآگاهی رو داره از خودش به قول معروف، که یا وجدان احساسی، روحی، روانی، عصبیش یه جوری هستش که آگاه هستش از وضعیت خودش و به خودش نهیب میزنه که نه، من میتونم تحمل کنم، من تحملم بیشتر از این چیزاست، من میتونم و باید، برای حیات خودم هم شده، نجات خودم و به اصطلاح بقیه‌ام شده، بایستی که تحملم بره بالا. یا اینکه نه، برعکس، به خودش تلقین بکنه که باید هرچه زودتر تسلیم بشه و یک درد کوچیکی رو هم بسیار زیاد احساس بکنه. این گرفتن، قرار گرفتن یک شخص در حالت بحرانی، این فیلمی که در اینجا گذاشتم رو به صورت فیلمی صوتی، به صورت تصویری میشه تو ذهن مجسم کرد. به صورت جمعی هم همینجور، یک جامعه مجموعه از افراد هستن و در دهه 1360 در واقع جامعه رو به یک جایی رسوندن با اون تغییرات نوروهورمونی که براتون عرض کردم که این استنباط رو داشت. همه جامعه رو که نمیتونستن بندازن تو اون چاهی که این به اصطلاح یه نفر داره تلاش میکنه که توش نیفته. اینا یک چیزای بدیهی است که همطور که عرض کردم اینا مطالعه شده، اینها بررسی شده در سطح جامعه چجور میشه یک به اصطلاح گرد همایی رو، یک تظاهراتی رو، یک اعتصاباتی رو، یک اعتراضاتی رو در هم شکست، مردم رو منفعل کرد، یا اینکه نه، اون تمهیدات اثر خودشو نکنه و چطور بشه که مردم بتونن بیان بیرون و عرشبت که نپذیرن اون تغییرات هورمونی رو. همطور که گفتم اینا بستگی داره به نحوه فکر کردن آدم به خودش، خود آگاهی، وجدان، که اینه که بدونه که نه، اینه که من الان دارم از مثلا همسرم بهانه جویی میکنم، من خب دیشب نخوابیدم، اینه که چیزی نگفتش که من اینجوری انقدر عصبانی شدم. یا در مورد به اصطلاح جمعیت بزرگتر، در خانواده همینجور، در محل کار و در به اصطلاح کل ملت به همین ترتیب. پس اینها یک راهکارهای مطالعه شده است که جامعه رو درش قرار میدن. قدرت ها به شکلهای مختلف در شرق یه جور، در مثلا شرقی که چین باشه یا شوروی باشه یا در منطقه ما در ایران یه جور، در غرب هم همین جور، در غرب هم یک جور دیگه ای افراد رو در اون حالت روحی روانی قرار میدن که الانه میبینیم که استراب ها، افسردگی ها، این به اصطلاح آسیب های روانی روحی چقدر شایع شده، و به خصوص بعد از این قضیه کووید که دیگه مثل نقل و نبات واقعا مجبور هستن بسیاری استفاده بکنن از اون داروهایی که برای افسردگی و عرشبت که استراب هست. به اون هم نباید به صورت قضاوتمندانه نگاه کرد، اون رو بایستی که درمانش کرد، با به اصطلاح به صورت حرفه‌ای بهش برخورد کرد، ولی به صورت غیر حرفه‌ای برمیگرده به اون وجدان احساسی روانی که اگر که من آگاه باشم از وضعیت روحی خودم، اگر که آگاه باشم، این وجدان مربوط به خود آدم هم نیست، آگاه باشم مثلا به حالت روحی روانی همسرم که الان برای چی اینقدر بهانه میگیره از من، چرا تندخویی میکنه با من، خب این بیماری قند داره، قند خونش الان افتاده، این الان اگر که یه مقدار به اصطلاح شربت شیرین بخوره یه نیم ساعت یه ربع دیگه حالش خوب میشه، اصلا یه آدم دیگه ممکنه بشه، به جایی که منم یه سر قضیه رو بگیرم و شروع بکنم به جیغ و داد و فریاد و تو سر کله زدن، اون وقت میشه همون حالتی رو که در داخل زندانهای سیاسی زندانیا رو بر علیه هم میشورن و همون حالتی که در خارج از زندانهای سیاسی در کل جامعه شده، اینی که الان داریم میبینیم در جامعه ایرانی، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. خب حالا برگردیم به اون تصویری که در مورد وجدانها براتون گذاشتم. میبینیم که در کانون وجدان‌های علمی اخلاقی تاریخی وجدان احساسی قرار گرفته، به این معنی که اون علمی که آدم داره، اون دانسته تاریخی که آدم داره، اون اخلاقیاتی که آدم بهش باور داره، باز تأثیر و تأثیر داره از وجدان احساسی روانی عصبی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. خب حالا یه مثال‌هایی بزنیم، مثلا در جنبش 1388 به صورت فردی و به صورت جمعی اومدیم گفتیم که بله رأی من کو. یعنی چی رأی من کو؟ یعنی اینه که ما خودمون رو در زندان بین بد و بدتر اسیر کردیم، یعنی این که گفتیم که ما قبول داریم این رژیم رو، میریم در رأی گیری شرکت میکنیم و بهش مشروعیت میدیم با دست خودمون، علارغم اینه که قبولش نداریم، توجه داشته باشید که این اقلیت بودن و قبول نداشتن رژیم توسط مردم برمیگرده به همون اوایل انقلاب، وقتی که خمینی و شرکا اون به اصطلاح سیاست ها رو در کشور انجام دادن. آقای محمد بهشتی در نامه‌ای به خمینی در 2 سال و 1 ماه بعد از، یعنی 22 اسفند 1359، به خمینی میگه که ما در اقلیت هستیم. این اقلیت بودن همینجور ادامه پیدا کرده و بدتر هم شده، از دید مردم بهتر هم شده، اونا رو بیشتر منزوی کردن و رسیده به اینجایی که اون مردم میان و در رأی گیری با اون به اصطلاح در مورد وجدان احساسی جمعی و عوامل خارجی راجع بهش صحبت کردیم میاد شرکت میکنه، خودش راضی میکنه که نه این رژیم باشه ولی یک مهرهای عوض بشه، اینه که من میخوام بیاد از صندوق رأی بیرون، نه اونی که رژیم میخواد. یعنی بد هست، میگه دوران طلایی امام، میگه خط قرمز قانون اساسی، ولی حالا چاره ای نیست، من که نمیتونم با این قدرت دست به گریبان بشم، پس حالا اینو فعلا بیاریم عرشبت که بالا تا ببینیم بعد چی میشه. یعنی یه زبان دوگانه داشتن، یعنی یک دروغ گفتن، دروغ گفتن دیگه، به خودش دروغ میگه، به دیگری دروغ میگه و یک به اصطلاح تظاهری رو میپذیره برای یک عمل فردی و یک عمل جمعی، و اون هم باز توضیح دادم که باستابی هست از وجدان احساسیش که مخدوش شده به خاطر اون شکنجه هایی که صورت فردی در زندان ها و در خارج بهش وارد آمده در اون دهه های گذشته و از اخلاقیاتش میگذره. به عنوان تاریخی، وجدان تاریخی بخوام راجبش صحبت بکنیم که میگه که بله، حالا درسته که قبلا این انتخاب بین بد و بدتر ما رو به جایی نبرد، مگه ما همونی نبودیم که در سال 76 رفتیم باز دوباره رأی دادیم گفتیم که اصلاح طلبی خوبه، نباید انقلاب بکنیم، این حرفا. این حالا بد هست، نمیدونم اصلا که حالا داره لبخند میزنه آقای خاتمی، ولی به هر حال اینا بقیهشون که لبخند نمیزنن که حالا این انتخاب بکنیم ببینیم چی میشه و اون شد که شد. یعنی در واقع این آگاهی تاریخی رو برای خودش یه جوری توجیه میکنه با اون توضیحاتی که قبلا دادم. یعنی اگر بخواد به خودش فکر بکنه، خودش رو بررسی بکنه، خودش رو مورد بررسی قرار بده، خود آگاهی پیدا بکنه، وجدان پیدا بکنه از خودش، از دیگری و از دیگران، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ تاریخی و همینجور به لحاظ علمی، که اینه که آیا حل کردن معضلات از طریق کسی که و عاملی که معضل درست کن هست اصلا امکان داره؟ که من میگم این قدرت که تمام این معضلات و اشکالات رو بر من درست کرده رو حالا باشه بریم از طریق اون ببینیم که اون چی میگه، اون کیو میخواد بیادش بالا. حالا این در حال این چهار نفر رو آوردن و قبول کردن و به اصطلاح تایید صلاحیت شده، حالا بسیار خوب، حالا اینو ما قبولش نداریم ولی حالا بپذیریمش، توجیه علمی بکنه برای خودش، یعنی یک ضد علم، یه خرافه‌ای برای خودش درست بکنه، نگه که خیلی واضح و روشنه و از یک باکتری که نمیشه انتظار داشت که بری سینه پهلو رو درمان بکنه، از یک عاملی که باعث معضل و بحران شده، باعث سرنوشت بعد ما شده، که نمیشه انتظار داشت که سرنوشت ما رو اون خوب بکنه، اون تبدیل میشه به ضد علم، به ضد دانسته تاریخی، به ضد اخلاقیات. و اگر که خودآگاهی باشه، اگر که وجدان مخدوش نشده باشه، چه در سطح خود و شخص و فرد، چه در شخص دیگری و فرد، و در سطح بزرگتر در سطح جامعه، اون وقت تا تشخیص ندی که نمیتونی درمان بکنی، بعد بدونی که کجا اشکال هست، چه جور داری به خودت به اصطلاح توجیه برای خودت درست میکنی. اگر که سر شوهرت فریاد میزنی، بفهمی که نه بابا این کار عجیب و غریبی نکرد که تو داری بهانه میگیری ازش، به خاطر این که مثلا انسولین زیاد مثلا زده شده بهت، یا مثلا انسولین تو زدی ولی یادت رفته غذا بخوری و یا بنز کافی نخوردی، قند خونت افتاده پایین، داری بهانه جویی میکنی. این اگر که به خودش بگه، این به اصطلاح این وجدان علمی شو در مورد بیماری قند و انسولین، وجدان تاریخی شو در گذشته ای که این قند خونش افتاد و چیکار کرده، و وجدان اخلاقی شو که برای خودش توجیه نکنه که من چون گرسنه حق دارم که هر بلای سر هر کس دلم خواست بیارم، اون خودآگاهی پیدا میکنه از خودش، و اون مثلا همسرش خود آگاهی، وجدان عرض شود که شناخت دیگری رو به خودش نهیب میزنه، و اونم دست به گریبون نمیشه با همسرش که به اصطلاح اصلا مسئله اصلی که باید بهش رسیدگی بشه فراموش بشه. خب حالا اگر که باز به اون تصویر برگردیم و اون قسمت پایین رو ملاحظه بفرمایید، میبینید که نوشتم وطن. منظور چیه؟ داریم راجع به تصمیم گیری صحبت میکنیم، در مورد اینه که یک شخصی یک اندیشه رو بپذیره یا نپذیره، یا یک نظریه فلسفی رو بپذیره یا نپذیره، وطن اینجا چه جور نقش پیدا میکنه. اگه بخوایم برگردیم به مثال ملموس، وطن رو بخوایم در مورد یک فرد به یه شکلی نمادین معرفی بکنیم، مورد بحث قرار بدیم، و وطن میشه تن، میشه بدن، میشه اینی که الانه باز در مورد اون مثال بیماری قند و دیابت بخوایم بگیم، اینه که قند خون پایینه یا پایین نیست، اینه که خواب شب قبل کافی بوده یا نبوده، حق سلامتی بدن ادا شده یا اینکه نه، به حق سلامتی بدن تجاوز شده، مثلا با وسایل مختلف و با راه‌های مختلف. اون وطن به این ترتیب از لحاظ به اصطلاح نوروهورمونی بخوایم بگیم، تأثیرات داخلی مثل همون باز قند و اون چیزهایی که دیگه ای که گفتم، و عوامل خارجی مثل شکنجه و شکنجه های روحی روانی، زندان های انفرادی و شکنجه های فیزیکی، اونا چقدر در این وطن، در این تن، در این بدن، در اون نوروهورمون ها اثر داشته. به لحاظ فردیش، به لحاظ جمعی میبینیم که بله، مثلا در یک خانواده باز همینه، اون وطن اون خانواده یا اون هسته خانواده به خاطر معضلاتی که درشون هست یا اینکه بیماری هایی که در اون خانواده هست، همه مثلا به حال ژنتیکی چیز دارن، این بیماری دیابت رو دارن مثلا یا از این جور چیزها، چطور نحوه تصمیم گیری در یک جمع کوچیکی خانواده به اون شکل میشه و در مقیاس بزرگتر در یک تشکیلاتی، در یک حزبی چجوریه، در یک جامعه، در یک ملتی وطن جمعی تن افراد هستش که چه در داخل ایران چه در خارج ایران، در مورد به اصطلاح ما ایرانیان، ما این تنمون، این وطنمون، وطن ملیمون، ملتمون چقدر دچار صدمه شده، چقدر دچار شکنجه شده، شکنجه های جمعی. و باز این برمیگرده به اولا بررسیش، شما هر بیماری رو بخواید به اصطلاح بهش نگاه بکنید باید اول تشخیص بدید و بعد بتونید درمانش بکنید. پس اول بایستی که تشخیص داده بشه، راجع به این چیزایی که عرض کردم صحبت بشه، در اون بدن ببینیم که این بدن سالمه یا سالم نیست در مورد یک فرد و در مورد جمع هم همینجور. اونطور که توضیح دادم، وطن ملی ما، وطن ملت ما، وطن فیزیکی تن و بدن کلی و جمعی ما، روح و روان، روانشناسی کلی و جمعی ما مریض شده در این چند دهه، چه در به اصطلاح دیکتاتوری سیاهی که زمان رضا شاه بود به شکل‌های مختلف، قبل از اون در قاجار، در موقع محمد رضای پهلوی، و بعد چطور در تبدیل شدن انقلاب و دزدیده تبدیل شدن انقلاب به ضد انقلاب و دزدیده شدن انقلاب توسط ضد انقلاب رسیده به اینجایی که رسیده، که اصلا مسئله انقلاب یک حرف بدی بود چند دهه که راجبش صحبت بکنیم، بگیم انقلاب، تو انقلابی هستی، تو اصلا آدم خشنی هستی، خواهان این هستی که چجوری بگیری ببندی بکشی، خون و خون ریزی و جنگ و دعوا و این حرفا. نه، من با انقلاب موافق نیستم، ما اصلاح طلب هستیم، ما با خشونت موافق نیستیم، در صورتی که انقلاب 1357 معروف شد به انقلاب پیروزی گل بر گلوله، ولی این قدرت‌ها، قدرت‌های داخلی، خارجی، قدرت‌های دولتی، غیر دولتی، قدرت‌های ارزم به خدمت شما شرقی و غربی، همه لازم داشتن که سه تا کلمه رو از معنای خودش تهی بکنن و معنای عکس رو بهش بدن. گفتن انقلاب اسلامی ایران. حالا داریم راجع به انقلاب صحبت میکنیم که این تن ما، تن فردی ما، تن جمعی ما، وطن ما چطور پذیرفت در این جنگ روانی شکست خوردیم که یک حداقل لازمی از ما مردم پذیرفتیم که انقلاب به معنی خشونته. با اون قره ها و با اون سکار و با اون زخم های عمیقی که در عرضم به خدمت شما خشونت ها و جنایت ها علیه بشریت در دهه 1360 اتفاق افتاد برامون، ولی میبینیم که الان دهه 80 اومدن تو خیابون، دهه 70 اومدن تو خیابون راحت میگه اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمام ماجرا. یعنی اول اصلاح طلبی رو نفی میکنه، بعدم میاد میگه که بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب. یعنی افتخار میکنه، میگه انقلاب 1401، میگه انقلاب شهریور 1401، میگه انقلاب ژینان، انقلاب محض. به شکلهای مختلف کلمه انقلاب دوباره داره میاد بیرون برای اینه که ما خودمون رو تعریف کنیم. این خود آگاهی ماست که به صورت نوشته و ناننوشته، به صورت دانسته و یا نادانسته، چطور تونسته این رژیم رو در یک حالت بسیار ناجور برای خودش قرار بده، پایه‌های لرزانش لرزانتر بشه و عرضم به خدمت شما به اینجا رسیده که رسیده. خب حالا بازگردیم به همون تصویر و در بالا میبینیم که وجدان عقیدتی دینی اندیشه راهنما رو آوردن. البته دوباره عرض میکنم که این یک سامانه است، یک سیستمه، یک نظام هست که همه این عناصری که اینجا مختصراً آوردم با همدیگه در تعامل هستن، در تأثیر و تأثر هستن. همطور که عرض کردم اون وجدان‌های مختلف، بُعد‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تأثیر و تأثرشون بر یکدیگر چطور هست مختصراً عرض کردم. حالا در این قسمت به وجدان عقیدتی دینی اندیشه راهنما می‌پردازیم که چطور اون بر پندار آدم اثر می‌کنه و چه اثری. خب اگر که مثلا فرض بکنید که یک اندیشه راهنمایی بر اساس جبر باشه و اصلا فکر بکنه که ما یه سرنوشتی داریم، یه کسی اون بالا نشسته یا یه کسی این پایین نشسته، دست طبیعت، و این سرنوشت ما قبل از اینه که به دنیا بیایم برای ما رقم زده و هیچ راه حلی یا یه چاره نیست، این قرار بوده که این اتفاق بیفته. مثل اینی که یک شخصی در یک دامنه یک کوه نشسته باشه، ببینه که از اون بالا غلطون غلطون یک صخره بزرگی داره میاد پایین و بگه که من یک آدم فرهیخته ی دانشمند عالمی هستم، من یک عرضم به خدمت شما با این روشن فکری خودم که باور دارم به جبر، با این عرفان و عقیدهی که دارم، اگر ز کوه فرو غلطد آسیا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. اگر که قرار باشه سرنوشت من باشه که این سنگ بخوره مغز منو متلاشی بکنه، خب دیگه سرنوشت دیگه، کارش نمیشه کرد. حالا من دو قدم برم اونورترم دیگه فرقی نمیکنه. ولی اگر بگه که نه، نپذیره، جبر رو نپذیره، بگه که نه، من میخوام در سرنوشت خودم نقش داشته باشم در این عرضم به خدمت شما موقعی که الان موقع تصمیم گیریم هست، در مثال سنگ، خب حالا برم 10 قدم اونورتر، حالا نشستم اینجا، برم 10 قدم اونورتر. یا مثلا در مورد سیاسی اینه که بگیم بابا کار انگلیس هاست، میگن دیگه، یا کار امریکایی هاست. هیچ نمیگه که، یا مثلا بگه کار خمینیه، کار پاسداراست، کار شوروی و کار چینه الان، اینا مثلا حفظ میکنن این رژیمو. اینا نه این که نیست، نه این که امریکا و انگلیس از اون ور چین و شوروی هم روسیه که حالا از اون ور نقش نداشتن به عنوان یک عوامل خارجی در سرنوشتی که ما الان داریم، ولی ما خودمونم به صورت جمعی بودیم. مگه میتونست کودتای ارزم به خدمت شما 28 مرداد 1332 اتفاق بیفته بدون ایرونیای وابسته؟ شرم دارم به اونا بگم ایرونی. دیگه ارزم به خدمت شما اسناد کودتای 1332 دیگه چشمتم به زور ببندی نمیتونی نبینیش. خود اون کسانی که کودتا کردن منتشر کردن اسنادشو. یا مثلا اسناد ارزم به خدمت شما این انقلاب 1357 میگن کار امریکایی بوده، کارتر مثلا فلان کرد یا چطور، اونم به اندازه کافی اسناد و مدارکش هست. همین دیروز بود داشتم یه چیزی رو مطالعه میکردم، رسیدم به یک فایلی که از به اصطلاح مشاورین کاخ سفید در 15 روز بعد از گروگانگیری آقای برژنسکی در اون اتاق سیاه که معلوم نشد چیه بالاخره اون اتاق، به جلسه ای داشتن و بعد نتیجه شور و مشورتشون رو به کارتر میدن. در اونجا یه جملهش خیلی چشم آدم رو میگیره که میگه، عیناً میخونمش، انقلاب ایران بیان واقعی اراده عمیق ملی بود و امریکا ستیزی که ما شاهد آن هستیم بیان واقعی خشم ملی نسبت به اقدامات ایالات متحده در 26 سال گذشته است. حمایت از سرنگونی خمینی در ایران به عنوان تلاشی برای تکرار سال 1953 یعنی 1332 و بازگشت شاه تلقی خواهد شد. حالا هی تو بگو که نه بابا، ما انقلاب کردیم، انقلاب خیلی چیز خوبی هم بود. اون میگه، میگفت، حالا گفتم که جوانها در 80 ها فلسفهشون، پندارشون، اندیشهشون فرق کرده. چطور شد؟ اینو داریم میگیم دیگه، راجبه داریم صحبت میکنیم چرا یک اندیشه، یک نظر فلسفی برای یک فرد و یک جمعی پذیرفته میشه برای دیگری نه. چرا این نسل نمیپذیره که انقلاب یعنی خونریزی؟ چرا این نسل خودش رو میگه من انقلابی هستم؟ همونطور که در سال 57 ما انقلاب رو به اون انقلابی که در تمام دنیا اثر گذاشت راجبش فکر میکردیم و صحبت میکردیم. خب این یا مثلا در خرداد ارزم به خدمت شما 1360 چطور شد که اون کودتای خرداد 1360 انجام شد؟ خب اینا همه باز برگردیم به اینه که ما چطور پذیرفتیم، ما به عنوان یک فرد در اون تصویری که براتون گذاشتم چجور اون احساسمون، روانمون، روحیمون اثر گذاشت در سابقه ذهنی علمیمون، سابقه ذهنی اخلاقیمون، سابقه ذهنی تاریخیمون در قلمرو فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در وطن ما، در تن ما، در تن جمعی ما اثر گذاشت به طوری که اصلا بنمایه تفکر و تعقل و وجدان عقیدتی دینی و اندیشه راهنمامون اثر گذاشته شده روش. یه نسلی که انقلاب کرد، دنیا رو وارد یک عرصه جدیدی کرد، چطور شد که انقلاب رو یه چیز بدی چند دهه راجبش فکر کرد؟ این اندیشه فلسفی چطور عارض شد بر مردم ایران و چطور این عارضه پاک شد و داره پاک و پاکتر میشه و دوباره مردم ایران انقلابی شدن و چطور شد که همون موقع سال 1357 که تمام دنیا، واقعا افکار عمومی دنیا پشت مردم ایران و علیه قدرت ها، به خصوص قدرت داخلی یعنی نظام نظام که چه ارز کنم، بی نظمی و رژیم سلطنتی بود، افکار عمومی دنیا واقع شد پشت اون مردم، افکار عمومی دنیا منقلب کرد، انقلابی شد، الان هم باز دوباره چطوره که یک نفر از این هزارها نفر بدون اغراق که کشته شدن توسط این رژیم کشته میشه به خاطر اینه که مردم منقلب میشن، منقلبتر میشن، باید بگم لفظ درستش منقلبتر میشن و میان تو خیابونها افکار عمومی منطقه تحت تاثیر قرار میگیره. الان در تظاهراتی که در سوریه بود گفتن عکس مهسا رو بردن بالا و افکار عمومی خارج از منطقه در دنیا، اونور آبها، اونور اقیانوسها، در امریکا با بخوان پشتیبانی بکنن از ایرانی ها، خانم ها موهای خودشون رو چیدن جلوی دوربین و اینجور چیزا. اینم در مورد قسمتی که مربوط به اصطلاح در اون تصویر مربوط به عقیده، فلسفه، اندیشه راهنما، بنمایه تفکر و تعقل، عرضم به خدمت شما یک تصمیم فلسفی، یک نظریه فلسفی اینه که جبر اختیار، اینه که قدرت اصالت داره نداره، عرضی ذاتیه. اینا همه چیزایی است که میشه همونطور که عرض کردم در جلسات دیگه منحصرا به اینها عرض شود که بحث کرد و مورد بحث قرارشون داد. حالا این سوال شد که چرا بعضیا دخیلشون رو از یک قبر باز میکنن و فوراً به قبر دیگه دخیل میبندن، مثل سینه خیز رفتن آن جوان فارس به سوی قبر کوروش. و کامنت دیگه ای که بغل این اومد، معمایی است مانند آن جوان ترک که پرچم کشور بیگانه رو پروفایلش میکند و یا کتاب‌های فارسی رو می‌سوزاند. خب حالا با توجه به عرایضی که کردم این معما حل میشه و این چرا هم پاسخ داده میشه که چرا در این جغرافیا، چرا برای ما چنین اتفاقاتی میفته که وقتی که میذاریمش به محک وجدان، خود آگاهی، در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، با بررسی‌های علمی، اخلاقی، تاریخی و با در نظر گرفتن عامل بسیار مهم و مرکزی احساس و روان و روانشناسی در وطن، در تن فردی، در تن جمعی، و با نگرش به عقیده، دین، اندیشه راهنما، بنمایه تفکر و تعقل، یعنی در واقع همون تصویری که دوباره براتون میذارم در انتها، مشخص میشه که چرا یه نفر میاد با دین ستیزی میگه تو که میری سینه خیز میری پیش مثلا امامزاده فلان چیز، تو خرافاتی هستی، تو بدی، ولی من آریایی هستم و سینه خیز میرم به آرامگاه کوروش، یا همونطور که در کامنت بعدی گفتن پرچم کشور بیگانه رو میکنه پروفایلش و کتاب سوزی میکنه کتابای فارسی رو، برای اینه که هر برای سرش میاد میپنداره که مال فارس هاست. خب حالا این رو اگر که با این مجموعه، با این تصویری که مصور کردم براتون بهش بسنجید، و باز بخوایم اگه برگردیم به اندیشه راهنما، به بنمایه تفکر و تعقل، باورهای عقیدتی، چه عقاید دنیوی چه عقاید دینی، اون وقت این و نظرات فلسفی، اون وقت این ساده تر میشه که چطور گفتم اول باید تشخیص داد، عوامل بیماری رو شناسایی کرد و یک به یک اون عوامل رو برطرف کرد تا بتونیم به درمان بپردازیم. اون وقت مشخص میشه که اینی که میگه که ما زمان مثلا چه میدونم ساسانیان یا زمان نادر رفتیم تا هند، خیلی ما به 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 چه 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 چقدر ما مستقل بودیم، اون وقت اصلا تعریف استقلال رو به زور و خشونت و کشورگشایی و هزار جور به اصطلاح تجاوز به حقوق افراد دیگه به خاطر که اونا ایرانی نبودن، هندی بودن، تعریف میکنه. یعنی در واقع میگه که من اگر که به هم این خشونت ها بشه بده، ولی اگه من خودم این کارو بکنم اشکال نداره. مثل لاجوردی که میگفت اون کاری که شاه و ساواک با من کردن شکنجه بود، ولی این کاری که من میکنم این حد تعذیره. اون وقت به خاطر این حمله هایی که به دین شد، دین ستیز، بیاد بگه که نه تو که سینه خیز میری به امامزاده بدی ولی من خوبم. یعنی این تفریق و تفرق ها و خود رو برتر دیدن از کسان دیگه یا در خود تخریبی، خودزنی، درست مثل اون زندانی سیاسی شکسته شده، درست مثل یک تعدادی از ایرانی ها که عرض کردم سه تا کلمه بسیار مهم و انقلاب، اسلام و ایران رو در جنگ روانی شکست خوردن یه دی از ایرانی ها و معنی درست عکسش رو پذیرفتن و متاسفانه بعضیاشون که حتی خودشون در دل خودشون با خودسانسوری و در بیرون از خودشون با دیگر سانسوری حتی با خشونت شدن یک نوع عامل وزارت اطلاعات این رژیمی که هست. پس اگر که به این خودآگاهی به این ترتیب که توضیح داده شد بپردازیم، راجبش فکر بکنیم، یه تمرینی هست، اینطور نیستش که به اصطلاح یک وردی آدم بخونه و عرض شود که قضیه حل بشه. مردم سالاری یک رونده، یک فرهنگه. هر فردی، من به خودم بگم که من میتونم و باید پیوسته سعی کنم که مردم سالارتر و حقوق مدارتر بشم. وقتی که من این رو در مورد خودم بگم، شما این رو در مورد خودت بگی و دیگران همینطور و ملت ما، جامعه ایرانی این رو بگه، با توجه به این تصویری که مصور کردم در کانونش، کانون وجدان احساسی، روانی، روحی، عاطفی، که اون وقت همدیگر رو بهتر میفهمیم. آنچه که بهش میگن سرمایه های اجتماعی که باید زیاد بشه، بایستی که افزایش پیدا بکنه، اون چیزی که درست برعکسش شده در ایران و در منطقه و در جامعه، به جایی که مردم با هم دوست باشن، همدیگر رو دوست بدارند، یه عده هستن که نه، دشمن هم هستن، به خاطر اینه که در اون جنگ روانی شکست خوردن. جنگ روانی، باز برگردیم به این تصویری که اینجا گذاشتم، اون کانونش رو توجه بکنید، وقتی که به اون احساس و روح و روان آدم نگاه بکنید، به اون تصویر اگر که به اون حمله بشه، خیلی اون وقت واضح میشه فهمید که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما مردم نه تنها توانایی بلکه وسایل دفاع از خودمون رو هم در اون داریم. اون رو هم در مورد جنگ روانی به صورت مشخص میشه یه جلسه دیگه راجبش صحبت کرد. در مورد این روبرویی ها و تقابل ها و تضاد رو در اندیشه فلسفی اصل دونستن، قدرت رو اصیل دونستن صحبت کردم. اینا رو هر کدوم میشه عنوان یک جلسه دیگه ای انجام داد، قرار داد و اون به بحث پرداخت. و اینه که در توازن قوا چجور آدم وارد بشه یا وارد بشه یا نشه، موازنه منفی رو تمرین بکنیم، تمرین موازنه منفی بکنیم با توجه به این شمایی که براتون فرستادم. و اون وقت هستش که میبینیم که نه، ما نه تنها لایق سرنوشت‌های بسیار خوب و خوبتری هستیم، بلکه ما هستیم که سازنده سرنوشت‌های خوب و خوبتر برای خودمون و دیگران و نسل‌های فعلی آینده خواهیم بود، نه کسی دیگه. به شرطی که این بیماری که بر ما عارض شده در از این چند دهه رو بشناسیمش، بر روح و روانمون صدمه‌ای که خورده، قرحه و زخم عمیقی که وارد شده رو بتونیم بشناسیمش، و اون وقت در اونجا هستش که میشه ببینیم که این اندیشه‌ای که حکم فرما هست بر دهه 80 چی هست که اینجور این رژیم با این به اصطلاح دم و دستگاه سرکوبی که داره، اون آقا اطلاعاتی امنیتی در فایل صوتی که به اصطلاح منتشر شد لو رفت، گفته بود که ما چه خاکی بر سرمون بریزیم اگر که یه موزیک آهنگ درست بکنن مثل اون آهنگ برایه که اون هموطن عزیزمون درست کرد. نمیگه چه خاکی بر سرمون بریزیم اگر که مردم اسلحه به دست بگیرن و به مثلا به قول خودشون بیت رهبری حمله بکنن، این حرفا رو نمیگه. میگه این به اصطلاح چه خاکی بر سرمون برسیم اگه یک موزیک ویدیو درست بکنن. حالا اون یار دبستانی رو دیدم که هموطنان عزیز ما یک نوع جدیدش رو درست کردن و پخش کردن. اینا اون چیزایی هستش که ما عصیان کردیم، نپذیرفتیم، به شکست در جنگ روانی، ما وجدان احساسی روانی روحیمون رو غنا بخشیدیم در این جوشش خودجوشی که هرچه داره فراگیرتر میشه. یک سالش گذشت، در نتیجه وجدان علمیمون، وجدان اخلاقیمون، وجدان تاریخیمون در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جلا پیدا کرده. اون خدشه دار بودنش داره همین جوری سیغل پیدا میکنه و به اصطلاح بهتر و بهتر میشه و اون اثر میذاره در وطن ما. وطن ما، تن فردی ما، تن جمعی ما سالم و سالمتر شده، نمیترسیم. اون دختر جوانی که تو خیابون این گشت ارشاد میگه خانم چادرتو سرت کن، روسریتو بذار سرت، چهار تا قول بیابونی هم بغل اون زن وایستادن، نمی ترسه زودی چادر سرش کنه. میگه که تو نه، تو چادر، من نمی کنم چادر سرم، تو هم چادر تو وردار. این یعنی وطن این شخص، وطن ما سالم شده. اون وجدان عقیدتی، دینی، اندیشه راهنما، بنمایه تفکر و تعقل نپذیرفته اون چیزی رو که به خاطر این به اصطلاح مجموعه‌ای که برای شما عرض کردم پذیرفته بودن، یک حداقل لازمی متاسفانه از نسل‌های قبلی که حالا خوشبختانه یک حداقل لازمی از این دهه 80ها و داره سرایت میکنه به دهه 70ها و غیره نپذیرفتن و آینده بسیار درخشان هست. ما سقوط فیزیکی این رژیم رو ندیدیم هنوز. اگر که از جمله به این گونه بحث ها نپردازیم و تمرین مردم سالاری و حقوق مداری نکنیم و هر جا هر حقی از حقوق هر کسی در هر جا و هر زمانی تجاوز شد به اعتراض بر نخیزیم، این آخونده به قول معروف کجا برن از اینجا بهتر حالا ها میمونن. ولی اگر که هرچه تعدادی بیشتری از ما با این توضیحاتی که عرض کردم از جمله بپردازیم به شناخت خودمون و جامعه خودمون، اون وقت هستش که سقوط فیزیکی این رژیم رو، زمان رسیدن بهش رو هرچه کوتاه‌تر میکنیم. از توجه شما بسیار متشکرم.